که خود بنده هم در حوزه زیست‌فناوری پزشکی فعالیت میکنم.
این علم چه کمکی تونسته تا به حال به علم پزشکی کنه؟
فناوری پزشکی بر پایه در واقع زیست فناوری که یکی از مهمترین شاخه های اون در حال حاضر دارو و همینطور سلول درمانی هست، به طور کلی الان پایه یکی از مهمترین درمان های بیماری های سبوالعلاج در دنیاست و در پژوهشگاه ملی مهندسی ژنتیک و زیست فناوری هم گروه های متخصصین زیادی هستند که هر کدوم روی بیماری های مختلف و درمان اون با استفاده از این علم کمک می کنن. به طور مثال می تونم خدمتتون بگم تالاسمی، هموفیلی، سرطان، MS، بیماری های نادر ژنتیکی، هم تشخیصشون، هم تولید داروهای جدیدشون و هم در مرحله آخر استفاده از سلول‌های بنیادی برای درمانشون میاد در زیر مجموعه زیست‌فناوری پزشکی قرار میگیره.
الان چه مدتی که ما از این علم بهره‌مند شدیم؟
از سال 1998 در دنیا اولین درمان‌ها بر پایه زیست‌فناوری معرفی شد.
در ایران چطور؟
در ایران از سال 1366 که پژوهشگاه ملی مهندسی ژنتیک تأسیس شد، گروه‌های مختلف شروع کردن به فعالیت کردن که اولین فرآورده‌ای رو که پژوهشگاه معرفی کرد، هورمون رشد بود.
بله، بسیار عالی. چقدر کار توسعه پیدا کرده خانم دکتر؟
با توجه به اینکه در حوزه های درمان هر فرآورده دارویی که معرفی میشه باید فاز 1، 2 و 3 کارآزمایی بالینی رو بگذرونه، ما در درمان سرطان نوروبلاستوم مشغول به فعالیت و تحقیق هستیم که فاز 1 این بیماری رو با همکاری مرکز طبی کودکان در حال انجام هستیم. برای سرطان کولورکتال فاز پیشبالینی رو با همکاری پژوهشگاه رویان در حال انجام هستیم.
تا به حال روی چه افرادی این کار انجام شده؟
روی بیماران بسیار نادری که بعد از پیوند مغز و استخوانشون دچار عود مجدد سرطان میشن و خب درمان خاصی هم برایشون وجود نداره، ما در مرکز طبی کودکان این درمان رو در حال انجام هست.
بله، بسیار عالی. این فناوری چه کمکی به علم پزشکی کرده تا به حال؟
خب از سال 1998 که گفتم خدمتتون این تحقیقات شروع شد، در سال 2017 این تحقیقات به ثمر نشست و از اونجایی که همیشه متخصصان ژنتیک مشکلشون این بود که فقط میتونن بیماری رو تشخیص بدن و وقتی متوجه میشدن که بیماری نقص ژنتیکی هست، همه و خانواده ها خیلی نگران میشدن که خب چون ژنتیکیه بنابراین درمانی نداره. حتی خود سرطان وقتی متوجه میشدن که ریشه ژنتیکی داره، معنیش این بود که بنابراین دیگه درمانی نداره. ولی در سال 2017 اولین محصول ژن درمانی مجوز گرفت از آمریکا برای درمان سرطان خونی که بیمار بیش از 1 ماه دیگر زنده نبود و الان بیش از 6 یا 7 فرآورده دارویی داریم بر پایه ژن درمانی که بیمارانی که واقعا دیگه قطع امید شده و بیمار بیش از 1 ماه زندمانی نداره، با 80% امید به زندگی برمیگرده و تا الان که حدوداً 5 سال از درمان این بیماران میگذره هنوز بیمار به حیات خودش ادامه داده. و از درمانهای بسیار خوب دیگه در این حوزه درمان نابینایی ژنتیکی بود، درمان هموفیلی و تالاسمی بود که بار مالی بسیار زیادی رو به دولتهایی که این بیماری درشون شیوع داره مثل ایران تحمیل میکنه. خب درمانهای قطعیش الان در دنیا وجود داره. در ایران در واقع ما و همکاران ما شروع کردیم برای اینکه درمانهای برپایه ژنتیک، سلول درمانی و ژن درمانی رو انجام میدیم و در فاز 1 و 2 مطالعه بالینی فرآورده های خودمون هستیم در درمان سرطانهای مختلف و بیماریهای ژنتیکی مختلف.
در حوزه کرونا چه فرآورده‌ای داشتید خانم دکتر؟
در حوزه کرونا ما یک فرآورده‌ای داشتیم به نام نیکاسل که بر پایه سلول‌های ایمنی انسان در واقع طراحی شد و به بیماران کرونایی در بیمارستان امام خمینی، بیمارستان شهید محمدی هرمزگان، بیمارستان افضلی‌پور کرمان و همینطور بیمارستان الزهرای اصفهان به اتمام رسید و نتایجش هم نتایج قابل قبول و خوبی.
من شنیدم که شما صادراتی به چین داشتید، ممکنه در این حوزه هم بفرمایید؟
بله خواهش میکنم. البته صادرات نبود، یک قرارداد توسعه تکنولوژی محسوب میشه، با توجه به اینکه حالا شرکت هایی که در تولید فناوری های جدید فعالیت میکنن نیاز به سرمایه گذار دارن برای اینکه اون فناوریشون رو به بازار برسونن. ما با یکی از شرکت های سرمایه گذار در این حوزه در چین وارد قرارداد شدیم که هزینه های توسعه تکنولوژیمون رو اون شرکت متقبل شد که سرمایه گذاری کنه و انجام بده.
خیلی از شما و همکارانتون سپاسگزارم و صمیمانه براتون آرزوی موفقیت میکنم. آقای حبیب نجات بخوام، دکتر عباسی هماهنگ کردیم؟
بله هماهنگ شده، میام.
ممکنه حوزه کاریشون هم بفرمایید؟
خانم دکتر عباسی عرضم به حضورتون که عضو هیئت علمی پژوهشگاه هستن و ایشون الان رئیس آزمایشگاه و مرکز خودگردان پژوهشگاه ملی مهندسی ژنتیک و زیست فناوری هستن که آزمایشگاه بیماری های خاص و عرضم به حضورتون بیماری کووید 19 هست که الان درگیرش هستیم. ما از روزهای اولی که کشور درگیر این ویروس شد، تنها مرجع علمی وزارت علوم تحقیقات و فناوری بودیم که اقدام کردیم به تأسیس آزمایشگاه مختص بیماری کرونا و از روزهای اول به کمک بخش درمان آمدیم.
پس من پیشنهاد میکنم حتما ماسکتون رو بزنید شما جناب حبیب نجات، همینطور شما خانم بدعتی عزیز، چون داریم میریم به سمت آزمایشگاه بخوام دکتر عباسی صحبت کنیم. خانم دکتر راجع به این آزمایشگاهتون برامون صحبت کنید، چه ویژگی هایی داره این آزمایشگاه و با توجه به اینکه یک آزمایشگاه تخصصی کرونا است، در این حوزه بفرمایید که علم زیست فناوری چطور به کمک درمان این بیماری اومده و از کیت هایی که ساخت ایران و زیر نظر شما تاییدیه میگیره برامون بگید.
بله ما یه مرکز تخصص بیماری ها هستیم که زیر مجموعه پژوهشگاه ملی مهندسی ژنتیک. این آزمایشگاه از شروع بحث کووید از سال 98 وارد کار تخصصی تشخیص شده و چون حالا تو ماهای اول ما امکانات لازم برای کیت نداشتیم، از علم زیست فناوری تو اون زمینه خیلی استفاده شده برای طراحی پرایمرها و برای کیت هایی که لازم بود برای شروع کار، که الحمدلله با گذشت زمان و علم همکارایی که داشتیم هی پیشرفت کردیم و در حال حاضر از کلیه کیت هایی که ما استفاده میکنیم تو بحث تشخیص، اکثرا کیت هایی هستش که ساخت کشور خودمون هست و مال شرکت های دانش بنیانه که هم ما الان تو بحث تشخیص ازش استفاده میکنیم و همین که کیت هایی که کارهای اولیه‌شون انجام شده و تقاضای اینو دارن که بتونن وارد بازار بشن و فروش داشته باشن در سطح کشور، از سازمان غذا و دارو به ما معرفی میشن و چون اینجا یه فیلد تخصصی داره توسط کارشناسا و همکارای ویروس شناس و بقیه اعضای هیئت علمی کارهای بررسی و تاییدیه اولیه‌شون انجام میشه، فرمای اولیه پر میشه و مجددا به غذا و دارو اعلام میشه تا وارد مراحل بعدیش بشه. تو دوران اولیه شروع کووید ما کیت هامون همه کیت های وارداتی بود، از کشورهای مختلف کیت برای ما میفرستادن که به مرور زمان الان به مرحله رسیدیم که از تمام کیت های ساخت داخل استفاده میکنیم و یه سری از کیت های تشخیصی ما رو برای کشورهای دیگه داریم صادر میکنیم.
از صادرات هم ما داریم در این حوزه؟
بله در بحث کیت یه سری از کیت های ما الان صادر میشه برای کشورهای همسایه، برای اینکه کیفیت کیت ها کیفیت خیلی قابل قبولیه. میگم در حال حاضر ما فعلا از کیت های خارجی اصلا توی آزمایشگاه، حالا نه چه این آزمایشگاه، تو بقیه آزمایشگاه هم خیلی کم داره استفاده میشه چون تقریبا بقیه شون همه ساخت شرکت های دانش بنیان خودمون هستن با کیفیت بسیار عالی. با توجه به اینکه ما یه مرکز تشخیص تخصصی هستیم، شرکت های دانش بنیانی که احتیاج دارن به یه قسمتی که وارد بحث بالین بشن و بتونن هایی رو که داشتن و از مرحله آزمایشگاهی عبور کرده و ببینن آیا این بازاری داره که وارد بازار تجاری بشن، با ما طرحهای مشترک می‌بندن، تیکه تئوریشون که تموم شده بعد وارد مبحث آزمایشگاهی و بالین میشن. ما تو اون قسمت هم خیلی با شرکت‌های دانش بنیان کار می‌کنیم که بتونیم محصولی رو که آماده کردن وارد بازار بکنیم و بتونیم به مرور زمان از خروج ارز جلوگیری بکنیم و از خدمات داخلی بیشتر استفاده بکنیم تو حوزه آزمایشگاهی و بحث تجهیزات آزمایشگاهی. و با توجه به نیازی که احساس شد تو این زمینه، آزمایشگاه اول تو زمینه ژنتیک پزشکی فقط خدمات داشت و بعد به خاطر کووید بحث ویروس شناسی اضافه شد و در حال حاضر آماده تجهیز شدن برای خدمات پاتوبیولوژی به هموطنان عزیز.
با توجه به اینکه این آزمایشگاه یک آزمایشگاه تخصصیه، باید خیلی پرکار بوده باشین توی این مدت زمان، نه؟
بله، ما توی پیک ها تا روز حدود 1000 تا نمونه رو داشتیم که همکارای خب اینجا همکار خاصی داریم. آقای حیات غیبی الان کنار من هستن، مدیر داخلی هستن و کارهای ریل تایم ما رو انجام دادن. خیلی مواقع پیش اومده که 24 ساعته توی آزمایشگاه در حال فعالیت بودن که بتونن جوابا رو 8 ساعته برسونن دست همکارا.
بله، خدا قوت. آقای حیات غیبی، حالتون چطوره؟
خواهش میکنم. منم سلام عرض میکنم خدمت شما و همکارانتون.
الان شما مشغول انجام چه کاری هستید؟
ما الان مشغول انجام ریل تایم هستیم. نمونه‌ای که استخراج شدن و مراحل اولیه‌اش طی شده. ریل تایم یه قسمتی از آزمایش طی میشه و به مرحله آخرش میرسه که در اون قسمت تشخیصش انجام میشه. تقریبا میشه گفت بالای 200,000 تا تست رو ما توی مرکز انجام دادیم و خدا رو شکر یکی از معتبرترین و با اعتمادترین جوابای واقعا میشه گفت کشور رو ما داریم میدیم که خدا رو شکر
در حوزه کرونا
و بقیه تست‌ها، حالا بقیه تست‌های ویروسی.
خدا قوت، دست شما درد نکنه.
سلامت به شما، در خدمتتون هستم.
تشکر. خانم دکتر عباسی، خیلی از شما و همکارانتون سپاسگزارم و صمیمانه براتون آرزوی موفقیت میکنم. دوستان عزیز شنونده، از شما هم قدردانی میکنم که امروز با ما در پژوهشگاه ملی مهندسی ژنتیک و زیست فناوری هم سفر بودید. همکارم میگن نمیشه به عنوان حسن ختام این برنامه یه موسیقی از موبایلتون پخش کنید. به روی چشم، این هم یک موسیقی زیبا تقدیم به شما که تا این لحظه با ما هم سفر بودید. خدا نگهدار.
در هر طلوع و غروب آفتاب، از بامدادان تا شامگاهان با تو همراهیم ای هموطن، ای ایران. ایران را بشنوید.
ایران وطنم، همه جان و تنم، تا عشق تو این عاشق دیوان منم، من جز تو دگر هیچ نخواهم، همه خواستنم. ایران وطنم، اگر یک نفرم از هر چه که کوه هست دماوندترم، یک سمت هیاهو یک سمت هماسه، از هر دو جهت عشق من از تو چه گویم چه گویم، تو فقط عشق، فقط عشق، فقط عشق، فقط عشق، فقط عشق، فقط عشق، فقط عشق.
ایران را بشنوید. هر کجای ایران که این صدا را میشنوید بیست.
رحمان الرحیم، این صدای انقلاب اسلامی ایران است.
گزارشگر بی‌بی‌سی میگوید
طوفان انقلاب برخاست و همه نفرت از رژیم شاهنشاهی دفاع خواستند.
ایران، تاریخ سازان دیروز ما انقلاب کردند، شهید شدند، نامشان پیشانی نوشته کوچه ها گفتمان سازی کرد، رفت پاکشان در این جغرافیا ماندگار شد. تاریخ سازان امروز آن روزها را روایت می کنند. این یک دعوتنامه رادیویی است. این بار تاریخ را شما تألیف کنید. صدا، عکس، فیلم و خاطره های خود و اطرافیانتان را از مبارزات منجر به پیروزی انقلاب اسلامی ایران و از بزرگداشت دهه فجر در تمام سالهای پس از پیروزی انقلاب اسلامی برای ما بفرستید و تاریخ ساز
شد. راه های ارسال:
1. صفحه اول برنامه کاربردی ایران صدا، قسمت پویش تاریخ ساز. 2. تارنمای شبکه ها.
زمان ارسال آثار تا شامگاه 22 بهمن 1400 می باشد.
با تاریخ ساز شدن فقط یک کلیک فاصله دارید.
این انقلاب ویژگی های بسیار مثبت داشت و دارد. این انقلاب از باب اینکه یک انقلابی از خود ملت بوده است و مثل انقلاب‌های دیگری که اکثراً یا همه انقلاب ملت مستقیماً نبوده، بلکه گاهی حزبی در رأس بوده است و انقلاب کرده است و گاهی حکومتی بر حکومت دیگر قیام کرده است بر ضد حکومت دیگر و او را سرنگون کرده است. انقلاب ایران نه مثل کودتاهای دنیاست و نه مثل انقلابات دنیا، یک انقلاب خاص به خودش است. انقلابی است که از خود ملت با فریاد الله اکبر و با فریاد جمهوری اسلامی، این دو خصوصیت که یکی خود ملت در صحنه حاضر هست و بود و یکی این که راه یک راه بود، یک راه اسلامی، این دو خصوصیت و دو ویژگی اسباب اون شد که بعد از این که بر این قدرت‌های شیطانی که در ایران هدایت می‌شد و همه قدرت‌ها هم در دنبال اون بودند به شکست رسیدند، اینطور نبود که ملت کنار برد و بگد که ما رژیمی را کنار زدیم و حالا اشخاص خاصی بیان و در صحنه اداره کنند کشور را. خود ملت در همه جا و در همه ارگان‌ها حاضر بودند و تمام جهات انقلاب جوشیده از متن ملت بود.
موسم فتح ایمان شد زرد بر آب و خون ما، سرد تاری نال سر زد خون شهیدان داله ها آمده سرت عشقن سرنوشت تو با خون نوشتن پیکر پاکت جان به کف را از ازل با شهادت سرشتن پیکر پاکت جان به کف را از ازل با شهادت سرشتن بهمن خونین جاویدان تا ابد زنده بادا قرآن بهمن خونین جاویدان تا ابد زنده یاد شهیدان تا ابد زنده یاد شهیدان تا ابد زنده یاد شهیدان مقدمت را امام ها شهیدان با نثار تن خود گشودن خونشان فرش راه تو بادا عاشق پاک راه تو بودن آمدی با پیامت خمینی از رهایی و از هم سرودی آن که بر ظلم شب حمله بر شد ای خمینی تو بودی تو بودی آن که بر ظلم شب حمله بر شد ای خمینی تو بودی تو بودی بهمن خونین جاویدان تا ابد زنده بادا قرآن بهمن خونین جاویدان تا ابد زنده یاد شهیدان تا ابد زنده یاد شهیدان تا ابد زنده یاد شهیدان
جای ایران که این صدا را می‌شنوید بیست
رحمان الرحیم این صدای انقلاب اسلامی ایران است
ایران گزارشگر بی‌بی‌سی می‌گوید طوفان انقلاب برخاست و همه نفرت از رژیم شاهنشاهی دفاع خواست
ایران تاریخ سازان دیروز ما انقلاب کردند شهید شدند نامشان پیشانی نوشته کوچه ها شد گفتمان سازی کرد رد پاکشان در این جغرافیا ماندگار شد تاریخ سازان امروز آن روزها را روایت می کنند این یک دعوتنامه رادیویی است این بار تاریخ را شما تألیف کنید صدا، عکس، فیلم و خاطره های خود و اطرافیانتان را از مبارزات منجر به پیروزی انقلاب اسلامی ایران و از بزرگداشت دهه فجر در تمام سالهای پس از پیروزی انقلاب اسلامی برای ما بفرستید
و تاریخ ساز شد. تاریخ ساز شد. راه های ارسال: 1. صفحه اول برنامه کاربردی ایران صدا، قسمت پویش تاریخ ساز. 2. تارنمای شبکه ها. زمان ارسال آثار تا شامگاه 22 بهمن 1400 می باشد.
با تاریخ ساز شدن. تاریخ ساز شدن. فقط یک کلیک فاصله دارید.
وقتتون بخیر باشه دوستان و همراهان عزیز و گرامی، شما که همچنان شنونده برنامه‌های رادیو ایران هستید. ساعت 11:55 دقیقه است. با افق آفتاب تقدیم به شما.
ای خلوت من از سخاوت تو لبریز، ای دفتر من از ترانه تو سرشار، با خود ببر مرا به خلوتی که هرگز آنجا کسی نبیندم به جز تو ای یار.
به افق آفتاب.
به نام او که از ما به ما نزدیکتره، توکل میکنیم بر او که از ما به ما مهربانتر و از ما به ما خیرخواهتر و داناتره. خوبان ایرانی، خواهران و برادران ایمانی، سلام و درود بر شما. ظهر چهارشنبه برای شما سرشار از خیر و برکت و رحمت باشه انشاءالله. ممنونم که در این لحظه های عزیز برنامه به افق آفتاب رو همراهی میکنید از رادیو ایران. در ایام الله دهه فجر و سال روز روزهای پیروزی انقلاب هستیم، روزهایی که هوا دلپذیر شد و گل از باغ بردمید، روزایی که پایداری مردم کشورمون نتیجه داد و درخت مقاومت یک ملت بزرگ به ثمر نشست. در بهار آزادی جای شهدا خالی. اما سحرگاه دیروز شیخ الفقها، مرجع عالی قدر تقلید، حضرت آیت الله العظما صافی گلپایگانی، بعد از عمری جهاد علمی و عملی دعوت حق رو لبیک گفت. از این عالم ربانی بیش از 80 اثر علمی به زبانهای فارسی و عربی بر جای مونده که برخی از آثار اون مرحوم به زبانهای انگلیسی و اردو هم ترجمه شده و برخی از اونها برنده جایزه کتاب سال ولایت و کتاب سال مهدویت هم شده. امروز بنابر اعلام هیئت دولت عزای عمومی اعلام شده به خاطر گرامی داشته این عالم بزرگ، این مجاهد راه اسلام عزیز. و ما هم در برنامه بفق آفتاب امروز به طور ویژه و مفصل قرار هست که در رابطه با مرحوم آیت الله صافی گلپایگانی گفتگوهایی رو داشته باشیم که دعوت میکنم تا